ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا در شنبه شب ایران 25 آذر ماه از هر جای ایران که همراه ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بخاطر شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم مهدی میتاد.
درود بر شما شنونده گرامی. حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام آباد و دالاهو میگوید هنوز کانکس مورد نیاز زلزله زدگان استان کرمانشاه تامین نشده است. این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مصاحبه با ایستا با اشاره به آغاز فصل سرما در منطقه از نصب تنها 1500 کانکس از سوی خیرین مردمی خبر داد. وی تصریح کرده است که قرار بود روزانه 400 کانکس نصب شود که این اتفاق روی نداده و مردم را ناراضی کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه مردم ساکن در مسکن مهر در شهر اسلام‌آباد غرب را نمونه بارز مردمی ذکر کرد که هنوز کانکس برای آنها نصب نشده و همچنان در چادر و سرما زندگی می کنند. بر اساس آخری آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر ساخته، جمع کل قربانیان زمین لرزه 21 آبان ماه استان کرمانشاه 620 نفر اعلام شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهار نظری کاهش اعتماد عمومی به نظام را مهمترین تهدیدی دانست که امروز کشور را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانیستا، روز شنبه در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران، آقای شمخانی به فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد به جامعه به کارآمدی نظام اشاره کرد و مبارزه با آن را یک ضرورت دانست. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 178 کشور مورد بررسی در رده 131 قرار گرفته است. به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در روزهای اخیر چند نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند. کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 به رادیو فردا گفت این چهار نوکیش مسیحی در آستانه کریسمس و در استان البرز بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده. چهار روز پیش خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت چند نفر در کرج که آنها را عناصر یکی از فرقه‌های انحرافی مسیحیت خوانده بود خبر داد. در سال گذشته نیز در آستانه جشن‌های مربوط به زادروز پیامبر مسیحیان گزارش‌هایی درباره بازداشت مسیحیان و نوکیشان در ایران منتشر شده است. در پی انتشار خبرهایی درباره سکته رضا شهابی فعال کارگری در زندان، دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری وی شد. سارا لیوینستون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفت رضا شهابی را فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به زندان انداختند و اینکه بگذارند سلامت او در زندان هرچه بیشتر لطمه ببیند بسیار بی‌رحمانه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز پنجشنبه خبر داده بود رضا شهابی عضو این سندیکا در تازه‌ترین ملاقات با خانواده‌اش گفته است پزشکان زندان تایید کردند که وی دچار سکته خفیف شده است. رضا شهابی بارها بازداشت و زندانی شده و از چندی پیش در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است.
متشکرم از شما مهدی میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. وکیل وزیر دفاع آمریکا بر تلاش‌های دیپلماتیک برای افشای اقدامات ایران در منطقه.
روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفته خبرگان به صورت فوق محرمانه انتخاب رهبر آینده را بررسی می کند.
برخلاف دوران آیت الله خمینی ما به سمت رهبر پیش نمی ریم، به سمت مؤسسه رهبری می ریم.
وزیر خارجه ارمنستان از یک منطقه آزاد در مرز با ایران پرده برداری کرد.
اگر گازی رو که ایران و ارمنستان تهاتر میکنن، گاز و برق رو از این آمار خارج بکنیم، عدد بسیار کوچکی هست که صادرات و واردات بین دو کشور انجام میشه.
روسیه از یافتن راه حلی برای مسائل کنوانسیون حقوقی بحث برانگیز دریایی خزر خبر داد.
یک گزینه دیگه هم داریم که تا 40 کیلومتر فاصله دریایی از ساحل رو هر کشوری در اختیار داشته باشه و روش مشاع که سطح و تقسیم منابع زیر بستر رو در بر میگیره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال افزایش حساسیت و نگرانی‌های بین‌المللی از امکان ارسال سلاح از سوی ایران به حوثی‌های یمن، وزیر دفاع آمریکا از وجود شواهدی که دخالت ایران در آشوب‌های منطقه خوانده نام برده. از شاهین بشیری بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 24 آذر ماه تأکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک در راستای افشای مقاصد و اقدامات ایران در منطقه برای جامعه بین‌المللی مفید است. جیمز ماتیس این اظهارات را یک روز پس از کنفرانس خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل مطرح کرده است. نیکی هیلی در این کنفرانس خبری بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که گفته می‌شود شورشیان حوثی در یمن آن را ماه گذشته به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض در عربستان سعودی شلیک کردند. خانم هیلی ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. وی همچنین افزود:
Iran is determined to undermine the international consensus against its conduct.
ایران مصمم است به اشتراک نظر بین‌المللی که علیه مشی و عملکردش ایجاد شده آسیب بزند. ما باید یک صدا نشان دهیم که ماهیت این رژیم را تهدیدی علیه صلح و امنیت در سراسر جهان ارزیابی می‌کنیم. ما از تمام کشورها می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدید جهانی در جبهه واحد به ما بپیوندند. Resisting this
global threat. با این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مقابل این پرسش که آیا شواهد اقدامات ایران در منطقه احتمال استفاده از گزینه نظامی را افزایش می‌دهد، پاسخ منفی داد. جنرال ماتیس تأکید کرده است که آمریکا قصد ندارد برای مقابله با ایران حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. جیمز ماتیس افزوده است به همین دلیل بود که سفیر هیلی در آنجا حضور داشت و هیچ یک از ژنرال‌ها حضور نداشت. وی تصریح کرده است این تلاشی دیپلماتیک در راستای افشای مقاصد ایران برای جهانیان است. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده است آنچه ایرانی‌ها در حال حاضر انجام می‌دهند غیر قانونی است، باعث مرگ افراد بی‌گناه می‌شود و افشای آنچه ایرانی‌ها انجام می‌دهند به نفع سلامت جامعه بین‌المللی است. جیمز ماتیس میگوید آمریکا تلاش خواهد کرد به متحدان خود در منطقه برای مقابله با نفوذ ایران کمک کند و توانایی نظامی آنها را در مقابل ایران افزایش دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است هر جا آشوبی در منطقه وجود دارد شما دست ایران را در آن می‌بینید. این در حالی است که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در واکنش به کنفرانس خبری نیکی هیلی گفت که ایران موشک به یمن نفرستاده است. وی با رد اتهامات سفیر آمریکا علیه ایران گفت دولت آمریکا برنامه‌ای برای پیشبرد اهدافش دارد و مدام در تلاش است تا با مواردی که جمع می‌کند افکار عمومی را در این جهت منحرف کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در مورد اقدام ایالات متحده در به نمایش گذاشتن موشکی که گفته می‌شود توسط ایران برای حوثی‌های یمن ارسال شده به رادیو فردا می‌گوید
از لحاظ مکانی که مصاحبه انجام می شد یک انبار تسلیحات نظامی متعلق به سرویس‌های امنیت ارتشی بود و هدف این مصاحبه در درجه اول این بود که نشون بده که ایران که تازگی کنگره آمریکا نتونسته به خواست رئیس جمهور در مورد لغو پیمان اتمی اقدام مناسب بکنه، همچنان در حال اجرای عملیاتی است که ناقض روح پیمان اتمی است و اقداماتی است که به اصطلاح بی‌ثبات‌سازی در منطقه نامیده میشه. در واقع اصل قضیه برمیگرده به مقاله‌ای که آقای ظریف چند روز پیش در نیویورک تایمز نوشت. این به نوعی به اون مقاله داره جواب میده که اون فضایی که ظریف مطرح میکنه حالا در عمل برعکسش هست. و علاوه بر اون خب آقای ظریف هم در پاسخ همین مصاحبه مجددا با توییتی واکنش نشون میده که من مشابه این نوع نمایش رو، اسمشو گذاشته نمایش رو، دیدم قبلا در 2003 وقتی جنرال کولین پاول در مورد آغاز جنگ 2003 با عراق صحبت میکرد. اما همه اینها نشون میده که به هر صورت روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
در همین حال خبرگزاری رویترز طی گزارشی از واکنش مقامات فرانسه به این رخداد می‌نویسد که پاریس محتاطانه با این موضوع برخورد کرده است. این خبرگزاری روز جمعه 24 آذر ماه اظهارات الکساندر جورجینی یکی از سخنگوهای وزارت خارجه فرانسه را بازتاب داده که تأکید می‌کند کشورش همچنان مشغول بررسی شواهد و اطلاعات است. وی در این باره گفت دبیرخانه سازمان ملل متحد در این مقطع هنوز هیچ نتیجه‌گیری نکرده است. فرانسه نیز همچنان به بررسی شواهد و اطلاعات مربوط به باقی مانده موشک مشغول است. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرده بود که ایران باید از رفتارهای تهاجمی در منطقه دست بکشد و درباره برنامه موشکی خود نیز شفاف سازی کند. الکساندر جورجینی هم در ادامه سخنان خود عنوان کرده که فرانسه همچنان نگرانی‌هایی درباره برنامه موشکی ایران دارد و از این کشور می‌خواهد که به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کاملا پایبند بماند. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که به دنبال توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به تصویب رسید، ایران باید هر گونه فعالیتی در ارتباط با تولید موشک با قابلیت حمل بمب هسته‌ای را متوقف کند. این قطعنامه ایران را ملزم به شفاف‌سازی می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی اما می‌گویند که قطعنامه 2231 مانع برنامه توسعه موشکی ایران نمی‌شود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته این مجلس به صورت فوق‌العاده محرمانه انتخاب رهبر آینده رو بررسی میکنه و نتیجه این بررسی هم تنها به رهبر فعلی اعلام میشه. این عضو مجلس خبرگان رهبری همینطور وضعیت سلامت فعلی آیت الله خامنه ای رو تایید کرده. از وحید پورستاد بشنویم.
رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای متولد 1318 و در سن 79 سالگی خود قرار دارد. به گفته احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 سال پیش به اعضای مجلس خبرگان گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز جمعه در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی با اشاره به این گفته رهبر ایران گفت:
ببینید، من این حرف رو همون 10 سال پیش گفتم، اما بعضی‌ها سوء استفاده میکنن از هر حرفی که در این عرصه ها گفته میشه. تا این حرف رو میزنی بلافاصله میگن آقا حالش خوب نیست و خطر هست و چنین و چنان و ده ها دروغ برش اضافه میکنن. سخن اینه، اصلا مهمترین کار خبرگان همینه، بدون مبالغه میگه سلامتی ایشون از بنده که بیش از دو دهه از ایشون کوچیکترم به مراتب بهتره. ورزش ایشان، عرض میکنم کوهپیمایی ایشان، همه این حاصل.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ماه قبل از فوتش در خرداد سال 95 به روزنامه قانون گفت کمیسیونی در مجلس خبرگان که صلاحیت عمومی افراد را برای رهبری بررسی میکند در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر دو نفر را به صورت سری معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی جزئیات بیشتری از این خبر نداد، اما برخی از وبسایت‌ها و یا کارشناسان سیاسی با گمانه‌زنی‌های مختلف نام محمود هاشمی شاهرودی، حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، حسن خمینی، مجتبی خامنه‌ای و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی مذهبی را به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. صدای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران:
مجلس خبرگان من است رهبر انتخاب کند. شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میگوید در عرصه سیاسی مذهبی امروز ایران نهاد رهبری اهمیت بیشتری پیدا کرده و تلاش خواهند کرد در چهارچوب همین نهاد و مؤسسه رهبر فعلی رهبر آینده را مشخص کنند.
برخلاف دوران آیت الله خمینی ما به سمت رهبر پیش نمیریم، به گمانم به سمت مؤسسه رهبری میریم. یعنی دقیقاً اتفاقی که در این دوره افتاد پس از آمدن آیت الله خامنه ای که او یک دولت موازی تشکیل داد، کنار همه وزرا انگار یک وزیری در همان موضوع و همان رتبه کنار خودش داشت تا بتونه به صورت سازمان یافته بر محور خودش کشور رو اداره بکنه. از این پس هم کسی خواهد آمد که از چارچوب این مؤسسه مؤسسه رهبری که الان نزدیک 3 دهه است براش زحمت کشیده شده، برنامه ریزی شده و طراحی شده، از این چارچوب خارج نباشه. برای همین اون فرد این مهمه که در این چارچوب بگنجه، وگرنه شخص موضوعی بعد از مؤسسه رهبری است که میشه دربارش اندیشید.
در کنار گمانه‌زنی ها درباره گزینه های رهبر آینده جمهوری اسلامی، سوال دیگری نیز مطرح است که آیا بعد از رهبر فعلی انتقال قدرت به فرد بعدی بدون هیچ گونه چالشی در بین نهادهای قدرت صورت می گیرد یا ساختار جمهوری اسلامی با یک چالش جدی و حتی دگرگونی مواجه می شود؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
برگزیدن سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از فوت آقای خامنه‌ای یک انتخاب معمولی و رویداد عادی نیستش. با اطمینان میشه گفت که چالش‌ها و رقابت‌ها و منازعه جدی در اون مقطع در خواهد گرفت یا به حد اکثر خودش برسه، هرچند که این منازعه یا رقابت در همین مقطع هم جریان داره و حتی به گمان من در انتخابات ریاست جمهوری 96 هم این منازعه و رقابت خودش رو در انتخابات مستقیم و غیر مستقیم متبلور کرد. با اطمینان میشه گفت که در اون بزنگاه گزینش رهبری نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه یک بازیگر مهم هستند، اما تنها بازیگر نخواهند بود، چنان که مصلحت گراها، واقع گراها و نیروهای اعتدالگرای حاضر در ساختار قدرت از آقای روحانی تا آقای لاریجانی و طیفی حتی از اصولگرایان و اصلاح طلبان، اینها میتونن ایفای نقش کنن و همینطور نباید از نقش کنشگران جامعه مدنی صرف نظر کرد. اما در نهایت ما به ازای چالش نیروها و توازن قوای حاصل از اونهاست که مشخص میکنه مجلس خبرگان چه تصمیمی خواهد گرفت، چون اعضای مجلس خبرگان به صفت شخصی نمیتونن تصمیم گیر اول و آخر محسوب بشن.
از بیش از 20 سال پیش و بر اساس سخنان آیت الله خامنه ای، کمیته محرمانه در کمیسیون عصر 107 و 109 قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده است. پیش از این اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله احمد خاتمی اعلام کردند گزارش‌های کمیسیون اصل 107 قانون اساسی و تحقیق این مجلس برای انتخاب رهبر محرمانه است و منتشر نمی‌شود.
گزارش وید پروفسور دوشندید به بهانه صحبت‌های یک عضو مجلس خبرگان رهبری که گفته به صورت فوق محرمانه انتخاب رهبر و رهبر آینده در دست بررسی است.
علی هستم از لندن. میخواستم در مورد این عوارض خروج از کشور صحبت کنم. واقعا این چه مسخره بازیه؟ هیچ جای دنیا عوارضی نمیگیرن. چرا اینا باید عوارضی بگیرن؟ یه کاری میکنن ایرانی هم دیگه اصلا ایران بر نگردن، یعنی دیگه همیشه قطع رابطه با همه با همه جا.
این بودجه های کلان و هنگفت برای روحانیت و مذهب جز ایجاد شکاف طبقاتی و قومیتی و مذهبی نتیجه دیگه ندار. اوریان ساختن زخم جنگ های مذهبی که تو کتاب تاریخی مدفون شده و روحانیت بیکار نشستن و مجبورن همین کتاب ها رو واکاوی کنن و این دشنام ها و اختلاف ها رو برسه جامعه بکشن و رسانه ای کنن که باعث جنگ خانمانسوز بین مسلمان ها و غیره میشه، بلخص در منطقه خاورمیانه و بخشی از آفریقا و نقاطی کوچک از اروپا.
آقای روحانی فرمودن که برای احیای دریاچه ارومیه حتما باید از کمک‌های خارجی استفاده کنیم. من براتون یه پیشنهاد دارم آقای روحانی. اگر سرنوشت احیای دریاچه ارومیه و کل ملت ایران رو با همه بدبختی‌هاشون براتون مهمه و اگر میتونین و دلتون میخواد، لطف کنین کمک‌هایی رو که به کشورهای عربی میکنین، تو جنگای کشورهای دیگه شرکت میکنین، اونا رو قطع کنین و جلوی اختلاس‌ها رو اگه خیلی قدرت دارین بگیرین، اونا رو خرج ملت ایران و احیای دریاچه ارومیه بکنین و احتیاج هم به وام‌های خارجی و کشورهای دیگه نخواهید داشت.
در طول 30 سال که از حکومت جمهوری اسلامی میگذره، شاهد بودید که کارمند، کارگر، بازنشسته، پرستار، همه صنف‌های این کشور برای مشکلات حقوقشون اعتراضاتی کردن، ولی شما هیچ وقت جایی نمی‌بینید و هیچ جایی نخوندید که حتی یک آخوند جایی برای گرفتن حق خودش یک اعتراضی بکنه، از نظر مالی جایی بیا تحصن کنه، چون اینا از همه نظر خودشون رو تأمین کردن و از بودجه ملت کاملا مستفیض شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید از راه @fardagram. بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو، وزیر خارجه روسیه میزبان این نشست از یافتن راه حل تمام مسائلی که در این 26 سال مانع تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر بوده خبر داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با رد تصمیماتی درباره سهم کشورهای خزر از این دریا در نشست مسکو اعلام کرد نه تنها مسئول مربوط به تهدید حدود کشورها به هیچ وجه نهایی نشده، بلکه در دستور کار این نشست هم نبوده. از آنا رسکای بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه ضمن رد اتخاذ تصمیمات درباره سهم کشورها در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو اظهار داشت. مذاکرات تهدید حدود کشورهای حوزه خزر از این دریا خارج از مذاکرات کنوانسیون حقوقی انجام می شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع به نظر می رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید. او همزمان گفت کنوانسیون صرفاً چارچوبی است که در آن اصول اساسی و کلیات مسائل درج می شود و افزود در مسکو تفاهم شد. پس از هماهنگی های داخلی و برگزاری چند جلسه کارشناسی برخی اقدامات حقوقی انجام گیرد و در نهایت تلاش خواهد شد این کنوانسیون در اجلاسات سران پنج کشور به امضا برسد. این اظهارات در حالی بیان شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه 5 دسامبر 16 آذر ماه در پی نشست وزیران خارجه کشورهای حوزه دریای خزر در مسکو از آنچه به گفته وی راه حل تمام مسائل کلیدی که بیش از 20 سال مانع توافق کشورهای ساحلی بود یافت شده ابراز رضایت کامل کرد. در تازه ترین اظهار نظر رمضان عبداللطیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خزر با اشاره به اینکه اجلاس سران کشورهای ساحلی در بهار آینده برگزار خواهد شد به دلیل به ثمر نشستن دو دهه تلاش برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر این اجلاس را پیش پیش تاریخی اعلام کرد. ولادیمیر سویدلوف کارشناس امور بین الملل میگوید ابهامات درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر بیش از گذشته شده.
روسیه خواهان تقسیم بستر و زیربستر این دریا بر اساس خط منصف اصلاح شده است و این موضع عمدتاً مورد حمایت 3 کشور دیگر است. تا کنون ایران مخالف این روش بود، اما با توجه به اظهارات اخیر مقامات این کشور به نظر می رسد ایران به امنیت خزر توجه بیشتری دارد تا تعیین سهم خود از این دریا و ترجیح می دهد اختلافها با آذربایجان و ترکمنستان را با اتکا به حمایت روسیه حل کند. برای جلب این حمایت ایران باید در امضای کنوانسیونی که روسیه خواهان امضای آن است همگام شود، به این شرط که این کنوانسیون با تهدید حدود کشورها کاری نداشته باشد. یعنی پس از 20 سال مذاکره به جایی رسیده ایم که به مذاکره پایان می دهیم بدون اینکه مناقشه را حل کرده باشیم. البته شخصا معتقدم با مناقشه ارضی لاینحلی سر و کار داریم.
شنبه گذشته ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت القاعات به افکار عمومی مبنی بر این که نصف یا 1/5 دریای خزر سهم ایران است با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست. او تشریح کرد سهم روسیه در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دو جانبه امضا شد حدود 18% و قزاقستان حدود 32% در نظر گرفته شده. این اظهارات در حال بیان شد که پیشتر مقامات رسمی بارها تأکید کرده بودند. ایران از سهم 20% خود از این دریا نخواهد گذشت و خاطر نشان می کردند. توافقی که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس با آذربایجان امضا کرده بود را به رسمیت نمی شناسند. جمعه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد ایران در مواضع خود هیچ گونه تجدید نظری نکرده. توراج اتابکی پژوهشگر و استاد دانشگاه در هلند میگوید واقعیت این است که در حال حاضر موضع ایران را نمیدانیم.
ما دو گزینه داریم در اینجا. یکی این که ما دریای خزر رو به 5 قسمت تقسیم کنیم و هر یک از همسایه ها سهم 20% داشته باشند. این یه گزینه‌ای بوده که در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ایران به شدت بحث شده دربارش و سود و زیانش در نظر گرفته شده. از طرف دیگه یه گزینه دیگه هم داریم که تا 40 کیلومتر فاصله دریایی از ساحل رو هر کشوری در اختیار داشته باشه و این در حقیقت روش مشاعه که سطح و تقسیم منابع زیر بستر رو در بر میگیره و ما بقی برای استفاده مشترک همسایه ها باشن. بنابراین به درستی نمیدونیم که در حال حاضر بجز این که ایران مخالف اون سهم 13% هستش کدام یک از این گزینه ها رو انتخاب میکنه.
شنبه علی نجفی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت ایران تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا منافعش در کنوانسیون حقوقی خزر تضمین شود. او افزود عدالت، انصاف و توجه به مختصات سواحل کشورها از جمله اصول مورد تأکید ایران برای نهایی کردن این سند است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله شبانگاهی ادامه بدیم با یک گفتگو. به عنوان آخرین گفتگو در این پخش، روز جمعه ارمنستان از یک منطقه آزاد در شهر مقری در مرز ایران پرده برداری کرد. به گفته وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارمنستان، منطقه آزاد مقری مشوق تازه‌ای خواهد بود از جمله برای زمینه‌سازی بازرگانی فعال‌تر با ایران و گسترش مناسبات اقتصادی. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان روبیک میناسایان در ایروان از مشخصات این منطقه آزاد پرسیده.
ببینید، منطقه آزاد مقری دقیقاً در مرز ایران و ارمنستان قرار داره. یعنی شما مرز ایران رو وقتی که رد میکنین به طرف ارمنستان، اولین شهر مقری هست. برای همینم اون منطقه آزاد رو اسمش رو مقری گذاشتن.
سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارمنستان وعده داده که منطقه آزاد مقری مشوق تازه‌ای بشه برای فعال‌تر شدن بازرگانی ارمنستان با ایران و گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور. الان حجم این مبادلات چقدره؟
ببینید، حجم مبادلات بین ایران و ارمنستان رو در سال 2017، یعنی در 9 ماهه اول 2017 حدود 200 میلیون دلار اعلام کردن. طرف ایران 179 میلیون و طرف ارمنستان 190 میلیون دلار اعلام کردن و حدوداً هم میشه گفت نسبت به سال 2016 افزایش داشته، چون در کل سال 2016 بوده 200 میلیون ولی در 2017 در 9 ماه به این عدد رسیده. ولی مسئله اساسی اینه که ما اگر گازی رو که ایران و ارمنستان تعاطر میکنن، گاز و برق رو، از این آمار خارج بکنیم، عدد بسیار کوچکی هست که صادرات و واردات بین دو کشور انجام میشه. یعنی این 200 میلیون دلار میشه گفت که حدود 90% رو گاز تشکیل میده.
وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان برآورد کرده که در چند سال آینده 50 تا 70 شرکت فعال جذب منطقه آزاد مقری ارمنستان بشن با تخمین 100 تا 130 میلیون دلار سرمایه گذاری و ظرفیت حدود 250 میلیون دلار کالا و خدمات.
ببینید، در رابطه با منطقه آزاد مقری برآوردها این هست که از اونجایی که ارمنستان هم عضو اتحادیه اوراسیا است و اجناسی که در ارمنستان تولید میشه با هزینه 0% مالیات به دیگر کشورهای عضو اوراسیا صادر میشه و اخیراً هم ارمنستان با اتحادیه اروپا هم به توافقاتی رسیدن که مبادلات تجاری بین ارمنستان و اتحادیه اروپا با تعرفه ترجیحی انجام بشه، اینطور فکر میکنن که منطقه آزاد مقری میتونه جای خوبی باشه برای شرکت‌های ایرانی که میخوان به اروپا و یا به کشورهای اوراسیا که 180 میلیون جمعیت دارن صادرات داشته باشن، محصولاتشون رو در منطقه آزاد مقری تولید بکنن و به راحتی بتونن به کل اوراسیا و حتی اروپا صادر بکنن. از طرفی هم شرکت‌های زیادی از اوراسیا و حتی شرکت‌های اروپایی هستن که میخوان به ایران کالا صادر بکنن، براشون جذاب‌تره که در ارمنستان این کالا تولید بشه در منطقه آزاد مقری و به ایران صادر بشه.
روبیک میناساییان خبرنگار رادیو فردا در ایروان پایتخت ارمنستان بودم، مصدق کاتوزیان با او گفتگو می‌کرد. ممنون که تا این لحظه در این بخش خبری همراه ما بودید. شب بر شما خوش.